بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور حاضران گرامی، مخلصانه و با کمال احترام سلام عرض می کنم و خوشحالم که توفیق پیدا کردم چند دقیقه درباره یه موضوع فرهنگی استثنایی صحبت کنم. حافظ در حقیقت محرم اسرار همه ماست و حرفش حرف دل بسیاری از ماست. قبل از ورود به اون چیزی که میخوام در باب این غزل استثنایی عرض کنم، دو چیز لازمه که به عرضتون برسونم. یک این که هر اثر هنری به عنوان یک واحد، به عنوان یک کلیت، یک عنصر واحد مثل یک انسان، یک آغازی دارد، یک میانی دارد، یک پایانی دارد. به عنوان نمونه، همه ما داستان بسیار زیبا و دلانگیز رستم و سهراب رو شنیدیم. و کیست که ایرانی باشه و نشنیده باشه؟ ما در بچگی یادم هست این داستان را میشنیدیم، با اون زندگی میکردیم. در پایانش برای رستم، برای سهراب و برای هر دو گریه میکرد. داستان استثنایی است. این داستان رستم و سهراب داستان رستم نیست، داستان سهراب نیست، داستان گردآفرید و هجیر و کیکاووس و عرض کنم که توران و ایران نیست، در عین اینکه داستان همینا هست. داستان چه چیزه؟ داستان رستم و سهراب هم نیست. پس داستان چیه؟ داستان پدران و پسران. داستان رستم پدر و داستان سهراب پسر. داستان نسل هاست. داستان پدری که تا فرزند بود و پدر برمیگرد به سالها پیش از این و میخواد از اون دفاع کنید، و داستان پسری که هیچی ندارد و از آینده هنوز به آینده نرسیده و در آرزوی رسیدن به آینده است. داستان رستم و سهراب یک داستان واحده. همه غزلهای حافظ هم یک عنصر واحده. هیچ بیت از اون مجموعه گسیخته و گسسته نیست. ظاهراً کم توجه می کنند اونایی که تصور می کنند یک بیت از یک غزل می توان بیرون کشید و معنی کرد. منتها غزلهای حافظ یک خاصیت دیگر هم دارند. غزلهای صاحب شناسنامند، شناسنامی گم شده. حافظ در فاصله 700 تا 800، در شیراز 720 تا 791، در 70 سال عمر با شیراز زیسته، با شیراز زندگی کرده. شعر حافظ زندگی یک قرن شیرازه. همه فراز و نشیب 100 سال از شیراز در این غزل ها نهفته است. حافظ شاعر قرن هشتم، شاعر قرن هشتم. حافظ با پادشاهان عصر خودش مشهور بود، رابطه داشت، بر اونا شعر میگفت، احوال شیراز رو ثبت میکرد. مثل سعدی نبود، مسافر نبود، دلبسته خاک و کوی و برزن شیراز بود. برای اینکه به این غزل برسیم، به این غزل زیبای حیرت انگیز عجیب برسیم، لازم یه مقدمی عرض کنم حضورتون. من تا به حال کمتر از رو نوشته خوندم. هر جا که حرف زدم با این کار بیش از 50 سال معلمی همش همینطور حرف زدم. حالا اونجا گوش دادند یا گوش ندادند، اون دیگه به خود من مربوطه. اینجاتون میخوام بیشتر از توجه و لطف حاضران برخوردار باشم. بد نیست که بعضی چیزهایی که نوشتم این را بخونم. من تو همینجا عرض میکنم که با واقعی مغول در فرهنگ ایران یک حادثه بسیار عجیبی پیش آمد. پس از حمله قزان که در زمان سلطان سنجر بود در حدود 550 و مغولان که در حدود 617 به بعد بود، بعد از حمله قزان و مغولان به خراسان و نواحی دیگر ایران بزرگ، جامعه فارسی زبان در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دستخوش دگرگونی شد. از جمله حکومت مرکزی مسلط و فراگیر از میان رفت. طبقات حاکمه جابجا شد. به طور کلی اونایی که حکومت می‌کردند در پهنه زبان فارسی جابجا شدن، تغییر کرد. گروه‌هایی با سابقه فرهنگی و تمایلات قومی و تاریخی متفاوت به قدرت رسیدند. مرکز و مستقر حکومت که سالها شهرهایی از خراسان بود تغییر یافت و این خود خاندان‌های مدافع حکومت را تغییر داد و کم و بیش سنت‌های فرهنگی و سازمان‌های اجتماعی تازه‌ای را وارد صحنه کرد. بسیاری از حوزه‌های آموزشی، حتی بعضی از شاخه‌های علوم محدود شد و گاهی رو به فراموشی گذاشت. معلومه همه مراکز فرهنگی قبل از مغول مربوط به اهل تسنن بود. اینا مدرسه‌ها و کتابخانه‌ها و استادها از میان رفت. طبیعی بود. درگیر و دار این احوال، مسئله شعر، به خصوص شعر درباری و تبلیغاتی که بازار خود را در سایه اهل قدرت می‌دید، به تدریج متحول شد و از وجوه مختلف با شعر دوره‌های نخستین متمایز گردید. حالا می‌خوام بگم که شعر درباری بعد از مغول با شعر درباری قبل از مغول چه تفاوت‌هایی پیدا کرد. مخاطب شعر تغییر کرد. در شعر درباری عصر سلطان محمود غزنوی را و سلطان سنجر را با آل مظفر یا خاندان تیمور با اینها مقایسه کنید. مخاطب شعر تغییر کرد. ممدوح فاتح مثل سلطان محمود و سلطان پیروزمند و حواشی معمولا ادب آموخته او به امیر و وزیر کم فرصت و اطرافیان غالبا متغیر و متفاوت تبدیل شد. حکومت های بعد از مغول غالبا تا هر پادشاهی خاصی قدرتی پیدا کند دستگاهش دگرگون شد و دولت مستعجل و نگران بودن و نبودن خود به خود فتحنامه را که نشانه پیروزی شاعر و ممدوح و قوم ایرانی بود به فصل تاریخی شعر سپرد. شاعران عصر غزنوی غالبا برای سلطان محمود فتحنامه می ساختند. دیگه بعد از مغول این چیزها از بین رفت، فراموش شد و فرصت آن را نیافت که چون گذشته کانونی برای پذیرش و پرورش ستایشگران فراهم کند. دربارها دیگه اون اعتبار و اهمیت و قدرت را نداشتند که شاعرانی مثل عنصری و فرخی و مثلا انوری و دیگران و دیگران جذب کنند و به خدمت بگیرند. حاکم شادخار، یعنی پادشاهی که معمولا روزگاری است به عیش و عشرت میگذشت، که مانند پیشینیان خود شعر رو برای تبلیغ و تحسین قدرت و توصیف شادباشی میخواست، نتوانست مانند آنان شاعری را که به کام و مراد او شعر نشاط و جشن‌نامه های شادمانی میسرود به خدمت گیرد. همین شعرهایی که در دستگاه سلطان محمود و سلطان سنجر و دیگران نگفتند، اینا شعرهای نشاط بود، چون دستگاه پادشاهی که غمنامه لازم نداشت، شعر نشاط و شادی خوشی را میخواست که شادی را بیفزاید. این از یک طرف. مخاطب تغییر کرد، روحیه شادمانگی و حال و هوای حاکم بر شعر اشرافی که سرود فتح می ساخت و حرکت و نشاط را در تشبیب و تغزل، یعنی در آغاز این قصیده ها که معمولا عاشقانه بود، زمزمه می کرد، با حمله مغول و شکست قوم ایرانی چنان به افسردگی و ملال گرفتار شد که درد ستایانه و غمخوارانه به سکون و خلوت تنهایی روی آورد. اصلا در شعر فرخی، در شعر انوری، در شعر عنصری، در شعر رودکی شما هیچ اثری از غم و اندوه و درد و مصیبت و اینها نمی بینید مطلقا. اینم از یک طرف. یعنی روان شعرم تغییر، مخاطب تغییر کرد، اینجا روح و روان شعرم تغییر کرد. تغییر جدی و عمومی نوع تعلیم و تربیت سبب شد که معارف دینی بیش از گذشته در عمق ذهن و زبان شاعر رسوخ کند. دین فرخی و منوچهری و عنصری اینا مسلمان بودند، ولی هیچ اثری از معارف دینی در شعر اونها نیست. پر از شعر اونها از ترک ادب شرعی. وقتی میخوان در بخشندگی و قدرت و صفات عالیه در باب ممدوحشون چیزی بگن، حرف بزنن، پیغمبر را به ممدوح تشبیه میکنن. یعنی پادشاه از اولیاء بزرگ دین برتره. یعنی اون چیزی که ما الان میگیم معارف دین، این معارف دینی در شعر اونا راسخ نشده، جا نگرفته، تأثیر نبخشیده. تغییر جدی و عمومی نوع تعلیم و تربیت سبب شد که معارف دینی بیش از گذشته در عمق ذهن و زبان شاعر رسوخ کند و نزدیکتر شدن و پیوستن به عالمان دینی و پیران صوفیه علایق تازه و از جمله روحیه دنیاگریزی را به شعر وارد کرد و به تدریج پیوند آن را با دستگاه حاکمان چندان کم رنگ کرد، یعنی پیوند شعر را، که گاهی مدیحه، یعنی شاعر یه مدحی میگید، ولی مدیحه زمیمه شعر و پیوست گسسته آن شد، طوری که به سادگی میشد این بیت، یک بیت، دو بیت، سه بیتی که در متن ممدوحه از شعر جدا کرد. در حالی که در شعر فرخی مثلا کل شعر در متن سلطان محموده، این طور نیست که دو بیت، سه بیت، چهار بیت از آن در ستایش ممدوح باشد. از آغاز تا انجام اون چیزیست که خوش آمد ممدوح اختزا میکنه. یعنی هرگز در شعر این شاعران چیزایی رو نمیشه پیدا کرد که بگیم شاعر از این چیزا خوشش میاد، بلکه در شعر فرخی و عنصری و منوچهری و امثال اون چیزهایی هست که شنمند ممدو، یعنی پادشاه، از اون چیزا خوششون میاد و اونا رو میپسندند. زیستن با زیبایی های طبیعت که برای شاعر و مخاطب تجربه بیواسطه بود، این سلطان محمود و سنجر و دیگران دائما در طبیعت و کوه و دشت و بیابان بودند و شب و روز و ستاره ها و رود و اینها رو می دیدند و گل و گیاه رو لمس می کردند، این از شعر پنهان شد. زیستن با زیبایی های طبیعت که برای شاعر و مخاطب تجربه بی‌واسطه بود و با همه شکوه مندی و رنگارنگی خود در پیکر شعر زندگی و پویایی می دمید و باغ و بهار را در مدرسه عیش و عشرت می گسترد، مثل شعر منوچهری، توصیف گلها و پرنده ها و صبح و شب و اینطور چیزا را. اون شعر از بیرون جهان از طبیعت می گیرد و میاره در مدرسه پادشاه حاضر می کنه. بسیار بسیار صمیمانه، به طوری که مثلا در شعر منوچهری اصلا توصیف صبح نیست، به این دلیل که منوچهری به دلیل کثرت در مستی هیچ وقت صبح رو امتحان نکرد. پس هم طبیعت را آنچنان که هست شاعر میگیرد و در شعر خودش به مجلس پادشاه میارد و هم رفتارش با انعکاس در انعکاس با طبیعت امری صمیمی و طبیعی است. خب اما در شعر بعد از مغول این طبیعت به یک گونه دیگه در آمد. این زیستن با زیبایی طبیعت که می توانست با جذبه های ملموس خود ذهن شنونده و خواننده را بازی دهد، از موضوع شعر به ابزار و از امری واقعی به صورتی واقعی تبدیل شد، به صورت ذهنی. از امری واقعی یعنی طبیعت در شعر حافظ و سعدی دیگه باغ و گل و گیاه و اینا هست اما نیست. اگر در شعر سعدی گاهی میبینیم که اشاره‌ای به بهار و به خب در شیراز زندگی میکرده، اگر در شیراز باشد و بهار اون کسی بامداد بهشت آرزو کند، باید که به شیراز رو کند. اگر در شیراز باشد و شیراز و طبیعت زیبای اون رو توصیف نکند، این کفران نعمته. ولی دیگه توصیف طبیعت مثل توصیف منوچهری نیست، بلکه طبیعت در شعر سعدی در خدمت توحیده. طبیعت خود طبیعت نیست. خب و در بهترین جلوه خود به قامت شاهدی در آمد که به وجود آفریننده گواهی دهد. طبیعت در شعر سعدی اینطوره و با هر ورق سبزی دفتری از معرفت بگشاید، هر ورقش دفتری است. عشق خوشترین و عمومیترین ماده شعر و هنر از تجربه دست یا به آدمی زادگان که در شعر شاعران دوره نخست بود به دوردست‌ترین عوالم قدسی روی آورد. اونجا عشق طبیعی بود، اگرچه غیر طبیعی بود، چون عشق منوچهری و حتی فرخی و حتی انوری اونو عشق ممدوح بود و غیر طبیعی بود، ولی بالاخره طبیعی و مادی و زمینی بود. عشق خوشترین و عمومیترین ماده شعر و هنر از تجربه های دست یا به آدمی زادگان به دور دست ترین عوالم قدسی روی آورد. عشق در شعر حافظ تا حتی در شعر سعدی، با اینکه عشق طبیعی و عادی و غالبا زمینی است، وقت توصیف میکنه حالت قدسی داره، حالت قدسی. بعد و گزارش های عاشقانه که خواستنی های دست یافتنی را حکایت می کرد و چه بسا به هوسکاری های شاهانه هم آلوده بود و از بیپردگی پروایی نداشت، با هر ماهیتی که بود چهره عفیف و زبانی پاک پاکیزه یافت. سعدی رو ببینید، در عشق مادی زمینی قادری بر هر چه میخواهی بجز آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. ببینید زبان پاکا، ببینید چقدر سیبا گفته. چهره‌ای عفیف و زبانی پاک و پاکیزه یافت و عاشق کامران و پیروز گذشته که میتوانست قهر کند و آشتی کند مثل فرخی، به سوخت دلی غم پسند تغییر یافت. در شعر قبل از مغول عاشق پیروزه، عاشق مسلطه، در شعر بعد از مغول معشوق پیروزه. چون اونجا شعر شعر فتح بود، شعر پیروزی بود، اینجا برعکس شد. قوم ایرانی گرفتار آسیب مغول شد، معشوق مسلط شد. به سوخت دلی غم پسند تغییر یافت و معشوق کام بخش پرده نشینی محترم شد. اینم یک وجهش در ارتباط با عشق. بسیاری از کلمات و تعبیرات کهن که میراث دوران گذشته بود به تدریج از حوزه شعر بیرون ماند بعد از مغول، و انبوهی از کلمات عربی بومی زبان فارسی شد و مصطلحات رسمی شده تصوف و اهل شریعت به زبان شاعر درآمیخت و او را بیش از پیش هموار، یعنی نرم، دلنشین، مطلوب، زیبا و پربار کرد. انصافا خاصیت کلمات عربی این بود که زبان فارسی را هموار کرد، از خشونت و صعوبت بیرون آورد و پربارم کرد. بازی های گوناگون زبانی، اونا که ما اصطلاحا صنایع ادبی میگیم، و هنرورزی های ادیبانه که غالبا روی شعر را می آراست به لایه‌های درونی نفوذ کرد و در منشوری کردن کلمات متمرکز شد. یعنی کلمات در شعر حافظ، در شعر خواجو، در شعر سلمان، در غزل‌هاشون منشوری شدند، چند معنایی شدند و نوآوری و نوجویی به خلق معانی چندگانه و رعایت مناسبات چند وجهی کلمات روی آورد. یعنی تغییر کرد. در غزل انوری، در غزل فرخی کلمات یک معنی دارد، در شعر حافظ اینطور نیست، در شعر خواجو و سلمان و شاعران قرن هشتم مطلقا اینطور نیست. و گاهی لذت‌های لحظه‌ای شنیداری از سطح واژگان جای خود را به التذاذ روح از عمق فکر و فرهنگ سپرد. اینم تغییر از نظر صنعت های، یعنی در این صنعت ایهام و ایهام سازی که خب در زبان فارسی بوده ولی چندان برجستگی نداشت. بعد از مغول برجسته ترین صنعت ادبی و زبانی شاعران ایهام شد، ایهام سازی شد. یعنی حرفی بزنیم که دوتا معنی، حداقل دوتا معنی داشته باشد. و این ماجرایی بود که برگونی از شعر فارسی، یعنی غزل درباری، قصیده درباری گذشت. اینایی که من به اشاره گفتم. و در نتیجه تغزل بخش نخست قصیده رو معمولا میگم که شاعر در اونجا غزلی را ابداع میکنه و در آغاز سخن قرار میده به تناسب موضوع. این رو تغزل یا تشبیه میگن. در نتیجه تغزل فرخی و منوچهری و انوری را غزل خواجو، سلمان و حافظ کرد. یعنی بسیاری از این غزلهای حافظ و خواجو و سلمان همون تغزلی هستند که فرخی و یاران و امثال و اقران او به کار می‌بست. و نقش قصیده بلند تک ساحتی که فقط در متن یک آدم بود، و نقش قصیده بلند تک ساحتی را به غزل کوتاه چند معنایی واگذاشت. برآیند نتیجه چنین تحولی که گاهی به شیوه حیرت انگیزی نتیجه چنین تحولی است که گاهی به شیوهی حیرت انگیز خدای جهان را به خواجه جهان می پیوندد. و این غزل حافظ که الان صحبت می کنیم ازش نمونه برتری از اونه. چیکار کرده؟ خدای جهان را که آفریننده جهان هستی است و حافظ بر مبنای بر اصل و اساس مبانی دینی به او معتقده، اون رو پیوند میده به خواجه جهان، یعنی وزیر، به وزیر پیوند میده با هزار نکته باریکتر از مو که شاعر در این غزل به کار برده. من که اونجا میدیدم درست نمیتونستم این رو بخونم. امیدوارم که دوستان عزیز من، خب البته من چندان ایمان به خواندن و چشم خودم هم ندارم، ولی امیدوارم که حاضران بتونه بخونن، یک کمی تأمل کنیم در کلیت این غزل. یادمون باشد داستان رستم و سهراب داستان رستم نیست، داستان سهراب نیست، داستان شخصیت های این داستانم نیست، داستان پدر و داستان پسره، یعنی یک چیزی غیر از اجزای اون داستان. حالا ببینیم داستان این غزل چه چیزه. بخونیم. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، خمی یعنی یک خم، یعنی مخاطب شاعر فقط یک خم به ابرو انداخت. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. مصرع دوم ببینید چه محشری کرده و چه معجزه‌ای برانگیخته. به قصد جان من زار ناتوان انداخت. در حالی که می‌دانیم به هیچ، هرگز به زار و ناتوان تیر نمی‌زند، نه در شکار و نه در نبرد. به انسان یا حیوانی که زاره و ناتوانه، اصلا دو تا کلمه زار و ناتوان کلماتی هستند ترحم انگیز. این میگه به قصد یک خم ابروی شوق تو در کمان انداخت، بعد اون رو هم به قصد جان من زار ناتوان انداخت. این موضوع چه چیزه؟ درباره چی این بیت؟ درباره اختصاص عشق به انسان. عشق از خداوند، از جانب خداوند آغاز شده و به نظر شاعر مختص انسانه. وقتی قرار شد اون تیرانداز یک تیر بیندازد، آن تیر را فقط برای به طرف کسی انداخته که ضعیف‌ترین موجودات و زارترین و ناتوان‌ترین بوده. اختصاص عشق به انسان. پس در این معرکه تیراندازی دو نفرند، یکی خداست ظاهراً در این بیت و یکی انسان و شاید حافظ، که اون که یک خم به ابرو انداخته فقط به قصد کشتن این شاعر انداخته. نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود، یعنی مال امروز نیست، هنوز اساس جهان برپا نشده بود، اصلا رنگی از دو عالم پدیدار نشده بود که الفت، که یک امر روحانی است که کار روحه، این الفت وجود داشت. زمان طرح محبت نه این زمان انداخت، نه این زمان رو ببینید چطور به کار برده، یعنی نه امروز و هم اینکه نه این زمان، یعنی زمانی که این جهان به وجود آمد، زمان حدوث جهان، طرح محبت بر حدوث جهان مقدم بود. زمان طرح محبت نه این زمان یعنی امروز، یا نه این زمان یعنی زمانی که جهان حادث شد، یعنی محبت و طرح محبت پیش از اینها بود. خب این یک موضوع تمام شد. این دو بیت موضوعشون چیه؟ واحده. یکی این که عشق ازلیست، پیش از جهان هستی به وجود آمده و مبنای این سخن هم قرآنه، یحبهم و یحبونه. بنابر این جزء این از آیه مبارکه سوره مائده نگاه کنید، یحبهم یعنی خداوند آنها را دوست می‌دارد و یحبونه و آنان خدا را دوست می‌دارند. این یعنی چی؟ یعنی عشق از خدا آغاز میشه، یحبهم خداوند اول دوست می‌دارد، یعنی عشق و محبت از خداوند آغاز میشه، پس ازلی است و هم اینکه عشق دوسویه است. یحبهم و یحبونه. شاعر این معنی را از این آیه و از این معنای عام و شایع و عمومی فرهنگ تصوف گرفته. این آیه را در اغلب متون تصوف میتونیم ببینیم با همین تأویلی که معنایی که من خدمتتون عرض کردم، که از این آیه هم ازلی بودن عشق برمیاد، هم آغاز عشق از جانب خداوند از این آیه برمیاد و هم دو سویه و دو جانب بودن آن. این دو بیت در این موضوع. این چه چیز رو گفت؟ ارزش شاعر را، اهمیت مقام انسان را. چنان که وقتی خداوند عشق را و محبت را آغاز کرد، انسان را برای این انتخاب کرد. یادون باشه در این دو بیت فاعل بنده نیست، بنده کاری نیست. و وقتی به کل غزل نگاه میکنیم، میبینیم در این ردیف انداخت در هیچ مورد فاعل انسان نیست. انسان در اینجا هیچ کار است، یک کار جبری است. موضوع از این دو بیت خارج میشه. خب حالا چی میخواد بگه؟ ببینی چی گفته. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. این یک سخن. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. اینم یک گونه دیگر. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. اینم قسمت دوم غزل. این درباره چیه؟ ملاحظه می‌فرمایید که موضوع این ابیات واحده. در هر کدوم از این بیت‌های گل با زیبایی مخاطب مقایسه میشه. این گل‌ها نمادهای زیبایی طبیعتن. آن زیبایی که آدم میتونه حس کنه، لمس کنه. سنت ادبی و زبان شاعران ما میتونه اون را بیان کنه و بیان کرده. یک یک اینها رو شاعر عرضه کرد، او رو در مقابل یک زیبایی دیگر قرار داد و این زیبایی ها رو پرتوی از آن معرفی کرد. همه اینها جزئی از اویند، در برابر او محبن، چیزی نیستند. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، منتها این وقتی این عنصر طبیعی، این زیبایی غیر حقانی میخواد خودشون نشون بده، این منفیه. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، یعنی خودنمایی، و خواست خودش را عرضه کند، فری به چشم تو حالا ول کرد اونا. اون هیچ کاری نکرد، بی اثر بود، خونسا بود، فقط خودش را نمود و خودش را نشون داد. فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. کل هستی رو دگرگون کرد. معلومی که کرشمه نرگس در برابر او هیچه. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن؟ شراب خورده و خوی کرده، خویم یعنی عرق، شراب خورده و گرم بدن و چهره پر از عرق و آبروی و شتابان کی به چمن رفتی؟ نمیدونم کی رفتی، فقط آثارش رو من میدونم و آثارش اینه که آب روی تو، آب رو هم یعنی عرق، هم یعنی صفای چهره و زیبایی جمال ظاهری، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت، یعنی ارغوان رو برافروخته کرد، خشمگین کرد، یا خیر آتش در چیزی انداختن این رو نابود کرد. خب اینم یک مقایسه چهره برافروخته مخاطب با چهره رنگ سرخ ارغوان. ارغوان چیزیست که در برابر زیبایی مطلق آتش به جانش افتاده، منتها زبان شعر میگوید آب آتش در چیزی انداخته، آب آتش به جای انداخته، اینطور گفته. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، یعنی وارد شدم به جایی، گذشتم یعنی به اونجا وارد شدم. منتها کسی که بزمگاه چمن میرید که مست نمیشدم، البته عذر میخوام، من شرمندم، تجربه در این زمینه متاسفانه ندارم، اطلاعات، حالا متاسفانه گفتم که به زبان شعر نزدیک باشه، ولی اجالتا سنت های ادبی به ما میگوید که اول مست نمی کنند و بعد به بزمگاه چمن برند، میرند به بزمگاه چمن و بعد در اونجا با مقدماتی مست می کنند. این برعکس گفته، به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، یعنی وارد شدم به جایی بگذشتم. غالبا متاسفانه تصور کردن به جایی گذشتن یعنی از آنجا عبور کردن. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور از بحر تو چه چیز وقت رو مثلا برای تو صرف دعا کنند. به جایی گذشتن یعنی وارد شدن، به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت، یعنی قنچه رو دیدم، تصور کردم که دهان توه، بی خود و سرمست سر از پا نشناخته به هوای دیدار تو رفتم. اینم پس یکی از عناصر طبیعت را در برابر زیبایی و جمال مطلق قرار داده و در برابر او هیچ و بی ارزش شمرده و دانسته. بنفشه طره مفتول خود گره می زد. بنفشه رو همیشه شاعران مشبهان به زلف گفتند، مو را به بنفشه تشبیه کردند. طره خود را گره زدند، یعنی موی سر خود را گره زدن، یعنی خود را آراستن، این معلوم. همیشه در گذشته و چه بسا امروز، اونایی که طره خود را گره میزنند یا طره کودکان را گره میزنند، غالبا یک گلی، سنجاقی، چیزی هم در میانش قرار میده. این از گذشته های دور بوده، مرسوم بوده. اینجا من از شعر فردوسی شاهدی آوردم که اون نشون میده که این کار رو میکردن اون وقت. خب وقت عزیزتون نمیگیرم، اینجا پیدا کردم و خدمتتون گفتم که این نوشتن و از روی نوشته خوندن یکی از کارهایی میکنه نظام فکری منی که عادت کردم همینطور صحبت کنم اونه به هم میزنه. حالا شاعر ببینید چی گفته، یک بار دیگه، طره خود را گره زدن یعنی خود را آراستن، یک چیز طبیعی است. بنابر عادت معهود و معمول و متداولم چیزی در میان آن میگذاشتم. بعد شاعر گفته بنفشه طره مفتول خود گره میزد، یعنی خود رو میاراست. صبا حکایت زلف تو در میان انداخت، یعنی صبا حکایت زلف تو را مطرح کرد، پیش کشید، گفت چی کار داری میکنی؟ از این کار کودکانه دست بردار، یا خیر اگر میخوای خود را بیارایی با این حکایت بیارایی، با این حکایت زلف، زلف را آرایش بده. یعنی پس زلف معشوق از بنفشه و از طره بنفشه زیباتره، نه تنها زیباتره بلکه اون مایه آرایش زلف معشوقه. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. خاک در دهان انداختن به خاک توبه در گذشته مشهور بوده. کسی که میخواست امروز هم خاکم بدهن به همین معنی به کار میرید. در گذشته یک از جمله کارهایی که برای توبه انجام میدادن این خاک به دهن ریختن و خاک به دهان مالیدن بود، مثل آب توبه که با آب غسل میکردن به عنوان توبه و خودشون رو تطهیر میکردن. حالا این ببینید چی گفته. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. اون ایهام رو که خدمتتون گفتم و در کل شعر حافظ، شگرد قالب شعر حافظه، ببینید اینجا چطور زیبا به کار برده. سمن به دست صبا خاک در دهان چه کسی؟ خاک در دهان چه کسی انداخت؟ قاعدتاً باید به دهان کسانی که به خطا نسبت کردن بیندازد، ولی این رو تصریح نکرده، دو پهلو گفته. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. سمن بیچاره که مقصر نیست، دیگران آمدند و سمن را به روی او نسبت کردند، یعنی با اون در مقابل او قرار دادند، با او سنجیدند و مقایسه کردند، ولی شاعر دو پهلو گفته، زرنگی کرده. خب اینم یک موضوع. تا اینجا پس غزل دو بخش داره، یک بخشش در باب انحصار و اختصاص عشق به انسانه، اونم از جانب خداوند آغاز میشه. عشقی که ازلی است، عشقی که خاص انسانه، عشقی که از همه بر همه چیز مقدمه و انسان هم طرف مقابل عشق، باید اون نعمت را، این موهبت الهی را بگیرند. این دو بیت اول بود. بیت‌های بعد چه چیزه؟ این که هیچ زیبایی در این جهان هستی به زیبایی آن کس که گفتیم خم به ابرو انداخت و بنده و انسان را گرفتار اون عشق کرد، به زیبایی او نمی‌رسد. اینم یک موضوع. یعنی چی؟ یعنی پس حقه که انسان به این زیبا عشق ببرزد و حق است که او رها نکند و به سوی و به جایی و به جانبی روی کند. حقه، چون هیچ زیبایی مانند او نیست. زیبایی او بی‌نظیره، زیبایی ازلی او شامل فقط انسانه، اختصاص به انسان داره و این عشق مایه شرف انسانه. خیلی این چند بیتم این موضوع رو داره میگه. بریم سراغ ابیات بعد. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش. من پیشتر از این، پیش از این به دلیل و سبب ورع می و مطرب رو نمیدیدم. ورع یکی از اصطلاحات خاصه دینی ماست، در تصوف هم ورع شایعه. ورع یعنی پرهیز از هر چیز، از ترس نزدیک شدن به محرمات، یعنی از پرهیز از شبهات، پرهیز از حرام که معلومه، پرهیز از شبهات، از ترس آلوده شدن به محرمات، ورعه. ما میگیم احتیاط. حالا اینجا ببینید چطور تعریف کرده شاعر. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش. یعنی من از به سبب ورعی که داشتم قبل از این می و مطرب رو نمیدیدم. ندیدن می و مطرب که منکر نیست. کسی که نگفته که به می و مطرب نگاه نکنید. میگید من از ورع می و مطرب را نمیدیدم. یعنی به می و مطرب نگاه نمی کردم. چشم بر اون می بستم. دیدنشم منکر و مکروه می دانستم. حالم عوض شد. تغییر کرد احوالم. چطور تغییر کرد؟ تغییر از این نقطه، این قطب ورع به آن سوی قطب دیگر. اینطور تغییر کردم. هوا یک کلمه منفی. هوا کلمه منفی ضد شریعت. هوا شریعت یک راهه، شرع یک راه مشخصه، هوا بیراه است. هر راهی غیر از چو از راستی بگذری خم بود. از راه درست که منصرف و منحرف شوی این هواست. هزارها راه هوا. خب منفیه هوای مقبچگان، این دیگه از اون هزار درجه بدتر. هوای مق بچگانم در این و آن انداخت. تصویر چنین است مثل اینکه طوفانی آمده و شاعر را برداشته از زمین و برده به این و آن، یعنی می و مطرب، گرفتار کرده، به میان آنها انداخته. ببینید چه تغییر حالی، چه انقلابی در حال شاعر پدید آمده. این داستان هبوط آدمه. وقتی فرشته ها رفتند خاک را بیارند، برای اینکه خداوند دستور داده بود که خاکی بیارید که انسان را از آن بسازم، قالب انسان را از آن پدیدار کنم، خاک گفت بگذار در همین با همین گلیم گوشه ادبار در اینجا ساکن بمانم و مرا به آفت نزدیکی پادشاهان گرفتار نکن. خاک هم میدونسته که نزدیک قدرت و نزدیکی قدرت پر آفت. اینطور گفت. اینجا این هبوط آدم را بیاد آدم میارید. من از ورع می و مطرب. من یعنی کی؟ آن کس که عشق مختص اوست، آن کس که تنها به طرف او معشوق تیر انداخته و قصد جان زار ناتوان او را کرده، آن کس که عشق ازلی را نصیب او کرده، آن کس که تشخیص داده هیچ زیبایی با زیبایی معشوق قابل قیاس نیست. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش. هوای مقبچگانه در این و آن انداخت. یعنی احوالم منقلب شد، دگرگون شد، تغییر حال پیدا کرد. کنون به آب می لعل خرقه می شویم. به آب می لعل. می نجس عینن. لعل می سرخ رنگش هم نجسه. تا رنگش در چیزی باشد اون چیز نجسه. باید پاک کنن بگونی که رنگش هم از بین برد. خرقه نماد زهده، نماد طهارته، ارزش خانقاهی است. اصلا اون رو نمیشویند چون همیشه پاکه. کنون به آب می لعل که خودش نجسه، به آب می لعل یعنی جوهر شراب سرخ، خرقه را طاهر میکنه. چه تغییر حالتی. نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. این قسمت ازلی است که از اون حال به این حال گرفتار بشم. کنون به آب می لعل خرقه می شویم. نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. خب اینم یک قسمت. این دو بیت هم تغییر حال شاعره. گزارش کرد عشق ازلی را برتری جمال مطلق را، اون جمال این کشف و وجدان جمال مطلق را، این که انسان به این حقیقت رسیده است که معشوق یعنی حق و خداوند در زیبایی از همه زیبایان برتره، این معرفت خودش مهمترین عنصر امتیاز انسانه. با کشف این حقیقت حالتی منو گرفت، انقلابی در من به وجود آمد که از اون حال نخستین به این حال دوم برگشتم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود. گشایش معادل فتوحه. فتوح از اصطلاحات تصوفه. فتوح دو تا معنی داره در تصوف، این گشایش. یکی گشایش مادی است، مثل قضا و چیزی نیازی که صوفیان در خانقاه اون نیازمند بودند، کسی خادم خانقاه، جواد شهر، بزرگ مردی، نظری، نزوراتی می آوردن و فتوحی بود برای صوفیان. یکی فتوح غیبی بود، خاطرشون گشایش پیدا می کرد، دلشون باز می شد. و چه فرهنگ زیبایی بود که برای این فتوح نظر می کردند، نظر می کردند که خاطرشون باز بشه، چیزی یاد بگیرند، معرفتی کسب کنند. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، در این خرابی که در دو بیت قبل طرح کرد، شاید گشایش حافظ از این خرابی پدید می آمد، پیدا می شد، که بخشش ازلش یعنی موهبت خدایی، که اینم مثل همون عشق ازلی ازلی است، که بخشش ازلش در می مغان انداخت، یعنی گرفتار این احوال کرد، گرفتار شراب کرد و می مغان. خب جهان به کام من اکنون شود، که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. چی شد؟ ببینید چه زرنگی و زیرکی کرده شاعر. چی میخواد بگه؟ آیا این شعر درباره اختصاص عشق به انسانه؟ آیا این شعر درباره ازلی بودن عشقه؟ آیا این غزل درباره برتری جمال خدا بر هر زیبایی است؟ آیا این شعر درباره تغییر حال شاعره؟ یا این شعر درباره در مدح وزیره؟ کدوم یکی؟ انصافاً کدوم یکی؟ اونی که در مقدمه گفتم غزل تغزل فرخی و انوری تغییر یافت و به غزل حافظ تبدیل شد. ببینید چنان که شنونده محترم ملاحظه می کند، این غزل اصولاً برای اثبات اختصاص عشق به آدمی و دیرینگی آن و بی‌نظیری معشوق ازلی و گزارش ورع فراموش شده بنیاد نگرفته است، بلکه تمهید هنرمندانه و زیرکانه مقدمه تغزلی با موضوع عرفانی برای طرح پیوستن به خواجه جهان است. در این حال ساخت شیرین و نرم غزل و رویه زیبای الفاظ دستاورد روح طربناک و امیدواری را گزارش می کند که در ضمن احساس انقلاب احوال، که در ظاهر فرو افتادن به برتری ناخوش خرابی است، همه را گشایش و فتوح موهبت ازلی می‌بیند. اما بیت آخر خود در حقیقت شناسنامه غزل است، برای اینکه خواجه جهان به معنی وزیره و این که بعضی ها تصور کردن خالی جهان تکراره، تکرار قافیه است، ظاهرن به این معنی توجه نفرمودند. انوری مثلا میگه چی؟ مجددین خواجه جهان، یعنی وزیر، مجددین خواجه جهان که سزاست اگرش خواجه جهان خانی. خواجه جهان در مصرای اول وزیره، خواجه جهان یعنی بزرگ جهان، معلومه در زبان انوری خواجه جهان یعنی وزیر. بیت آخر در حقیقت شناسنامه غزل نیز هست و خواجه جهانی که در آن مطرح شده و در اون روزها لقب عام وزیران بوده نشان میدهد که مخاطب شاعر یکی از وزرای معاصر او احتمالاً خواجه قوام الدین محمد ابن علی علی صاحب ایار مقتول 764 بوده. چرا ما این رو میگیم؟ غیر از این گزارشی که من خدمتتون به اشاره عرض کردم و به تفصیل همه زیبایی های غزل را اینجا نوشتم، غیر از این به نظر میرسد که این غزل با ردیف انداخت که هیچگاه فاعل آن خود شاعر نیست و آنچه که در غزل مطرح میشود جبریست و اراده الهیست، شاعر با کمال مهارت و زیرکی منتها حافظ، حافظی که در شیراز قرن هشتم، شیراز محدود، شیراز حدود مثلا 200,000 نفر جمعیتی، شیرازی که در اون عصر میتونست، یعنی نمیتوانست بلکه بود، دروازهایی داشت و حصاری داشت و اینا رو میبستند و کسی میتوانست اون رو محاصره کند و بعد از مدتی اون رو فتح کند با باز کردن دروازه ها، شیراز محدود، شیراز کوچک، حافظی که در شیراز از همه شناخته تر بود و ناگزیر بود هر کسی آمد و شیراز رو گرفت به او نزدیک بشود، با این وزیر قوام الدین محمد ابن علی صاحب ایار که ندیم و معاشر و مشاور شاه شجاع بود در زمان امیر مبارز و بعد از امیر مبارز هم همین صاحب ایار شاه شجاع را به قدرت رساند، و اگر این نبود به پادشاهی نمی رسید و اتفاقا مرد بسیار بزرگی بود و به دلیل همین بزرگی و عظمتش بعد از مدتی کشته شد. به نظر می رسد که این غزل با ردیف انداخت که هیچگاه فاعل آن خود شاعر نیست، بعد از قصیده گفته شده باشد که شاعر آن را در حدود سال 760 قمری در ستایش خواجه قوام الدین محمد ابن علی صاحب ایار گفته. خب در اون چی گفته؟ از سه تا قصیده معروف داره حافظ، یکیش اینه. در اون قصیده گفته چی؟ گفته وزیر شاهنشان، شاهنشان وزیریست که شاه را به پادشاهی می نشاند، یعنی وزیر مقتدر، وزیر توانا، خواجه زمین و زمان. اینجا اون رو گفته خواجه زمین و زمان که خرم است بدو حال انسی و جانی، شنیدم که ز من یاد میکنی گه گه. معلومه که بعضی اوقات از حافظ یاد میکرده، از بزرگی و عظمت حافظ، ولی به مجلس خاص خودم نمیخوانی، یعنی دعوت از ما نخواستی که بیایم پیشه، طلب نمیکنی از من سخن، جفا این است، وگر نه با تو چه بحث است در سخندانی، یعنی من زبانم بسته نیست، در سخندانی با تو بحثی نیست، یعنی من به خوبی و به راحتی درباره تو شعر میگم. حال اگر یک بار دیگه غزل رو مرور کنیم، عذر میخوام آقای محمد خانی، این عرض من به طور کلی به اون مقدمی که جناب عالی گفتید و حق هم با شماست، اغلب اینطور گفتند، من عرض میکنم، یعنی دو نکته خلاصه عرض من این است، یا چند نکته است. یک، بی تردید حافظ در قرن هشتم زندگی میکرد. حافظ در 720، 721، 24، 25 متولد شد و در 791 یا 92 و 93 درگذشت. 70 سال عمر کرد. سفرش از شیراز بسیار کم، محدود و اندک بوده، اصلا با سعدی قابل قیاس نیست. بیشتر ایام عمر رو در شیراز زندگی کرده. حافظ اهل خلوته، حافظ شاعر نازکه، حساسه. این همه شب خلوت، عشق، گریه که در شعر حافظ هست مطلقا در شعر سعدی نیست. حافظ شاعر حساسی است. حافظ شاعر بغضه. بغض به سبب همدردی با شیراز. در شیراز پدر پادشاهی کرد 3 سال. پسرش پادشاه پدر را گرفت، میل در چشمه جهان بینش کشید، یعنی میل فلزی را سرخ کرد و اوورد نزدیک کرد به چشمش و چشمش آب شد. شاه شجاع و امیر مبارز. امیر مبارز در شیراز 3 سال حکومت کرد. شاه شجاع میل در چشمه جهان بین پدر کشید و بعد از او در این شهر کوچک سالها حکومت کرد. کسی که میل به چشم پدر کشیده بود یعنی شاه شجاع. یعنی پس شیراز و مردم شیراز عاطفه سوخته بودند، اما بی عاطفه نبودند. مردمی بودند که در مرگ و قتل شاه شیخ ابو اسحاق همه گریستند. مردم شیراز مصیبت‌های بزرگی دیده بودند. چطور؟ در 795 امیر تیمور به شیراز حمله کرد. 795، 2 یا 3 سال بعد از درگذشت حافظ به شیراز حمله کرد. در شهری یا روستایی به اسم ماهیار در سال 795 75 نفر از مردان آل مظفر را یک روز کشت. 75 نفر به طور کل. آیا این که ما از قرنه یعنی قبل از 800 دیوانی از حافظ نداریم به این دلیل نیست؟ همه آنچه که به آل مظفر منصوب بود پنهان شد، از میان رفت. عرض میکنم در 795 75 نفر بزرگان، خردان و بزرگان، همه مردانی که مربوط به آل مظفر بودند در یک روز کشته شدند. به همین دلیل شعر حافظ پنهان شد تا چند سال که خاندان برناک یا پرناک از طرف امیر تیمور در شیراز و فارس حکومت میکردند هیچ کس شعر حافظ رو ننوشت. بعد از 800، بعد از درگذشت امیر تیمور، به تدریج شروع کردند به نوشتن به دیوان حافظ، تا محمد گلندام یک مرد پنهان برخلاف آنچه که میگن مجهول الهویه برای اثبات اینکه این حافظ آل مظفری نیست اومد دی مقدمه نوشت تا حافظ را شرعی تر کند، موجه کند، بگید آقا این آل مظفری نیست، این مربوط به اونم نه، در حالی که بیشتر این شعر حافظ درباره آل مظفر بود. حالا خیلی شیراز اینطور چیزی بود. پس حافظ با سعدی قابل قیاس نیست. حافظ با هوای شیراز، هوای شیراز قرن هشتم زندگی میکرد. شیرازی که دستور میدادند آقا فلان رو بیار، مامورانی که رفتن فلان رو بیارن به جای کسی دیگر رو میوردن. تاریخ عصر حافظ مرحوم دکتر غنی نوشته به جای آن قناد یک کسی دیگر رو میوردن. مسئولان پادشاهی آن کس دیگر رو به پلک می‌بستند. وقتی که اون بیچاره بیهوش می‌شد اون یاروی گناهکار رو می‌آوردند. و این مسئله نبود. در شیراز این چیز عادی بود، اما شهر کوچک بود. خب در شیراز زندگی می‌کرد. حافظ با پادشاهان ارتباط داشت. زبانش زبان عرفان و تصوف بود. مخاطبش پادشاهان و درباریان بودند. اصلا حافظ عرفانش و عرفانیاتش با عطار و سنایی و عراقی و مولوی قابل قیاس نیست. در زبان مولوی در این همه غزلیات 26,000 بیت مثنوی و غزلیات مولوی یک بار غم، اندوه، شکایت از فلک و این و آن مطلقا نیست. اصلا غم چیست که به حضور مولوی برسد؟ در حالی که این همه در شعر حافظ غم و گریه و خلوت و چیزها است. غم در عرفان نیست. اهل عرفان از دو صفت عالی برخوردارند. یک، رضا، اصلا شکایت در کارشون نیست، از تسلیم بالاترند، نمونش مولوی. یک، استغنا، از هیچ کس هیچ چیزی نمیخوان، مثل عطار. اینا اهل عرفانند. اگر از این دید نگاه کنیم، حافظ عارف نیست. اما اگر از دید بعضی از غزلیات حافظ نگاه کن، بعضی میبینیم بسیار بلند مقامه. به یک معنای دیگر حافظ ایرانی است. ایرانی میخواد زندگی کند. ولی معرفت خودش رو از دست نمیده. اون آزادگی به همین دلیل گفتن معطوف به آزادی است. در بین دوزخ و برزخ و دوزخ و بهشت اونجا ایستاده و به آزادی و آزادگی نگاه میکنه، ولی مثل مولوی نیست. این حافظ، حال اگر یک بار دیگر غزل را مرور کنیم، آشکارتر میشود که احاله همه امور به اراده ازلی و استحقاق تام و تمام معشوق به دلبستگی عاشق و ناگزیری عاشق در برابر قضای الهی گذشته از طرح مبانی اعتقادی که در این غزل هست، چگونه عزت نازالود شاعر را باز میگوید. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا خدا میخواست که من شعر برای تو بگم، خدا میخواست به حضور تو برسم، ولی با عزت نازالود این رو گفته. گفته چی؟ گفته عشق ازلی مختص من بود، معشوق من از همه زیباها زیباتره، دیگرگونی و انقلابی در احوال من به وجود آمد، از اون حالت، از اون ورع کامل به این حالت گرفتار شدم، وگرنه من به این سادگی در باری تو شعر نمی گفتم. بعد تو همون قصیده در باری این آقای قوام الدین علی ببینید چی گفته؟ 1,000 سال بقا بخشدت مدایح من، چنین نفیس متاعی به جون تو ارزانی. حق هم همینه. اگر شعر حافظ نبود، محمد قوام الدین، محمد ابن علی صاحب عیار، چه بسا اسمش در لابلای تاریخ گم می شد. و ما اینطور از دور و نزدیک به او درود نمی گفتیم و درود نمی فرستادیم که این فرهنگی مرد بزرگ را در کنار خودش پروراند و از این آسیب 1,000 تو و 1,000 لای شیراز قرن هشتم نجات داد و برای ما حفظ کرد تا ما فرهنگ آزاد مردان ایرانی را که میخوان زندگی کنند در حافظ جستجو کنیم. فرهنگ ما هم فردوسی رو داره که مطلقا در این 52,000 بیت که نتیجه 30 ساله یک تعبیر رکیک در کل زبان این شاعر نیست، هم اون رو داره، هم شعر مولوی رو داره که یک بار از روزگار، از همسایه، از بخت، از فلک، از این آن ننالیده، از ساحت اندیشه مولوی غم و اندو بری، نه تنها بریه بلکه ذره و لحظه بنبست و ناامیدی و یأس در شعر مولوی راهی پیدا نکرده و ما هنوز میتونیم در جای جای شعر مولوی حیات را و زندگی را و امید را و روشنایی را کشف کنیم و با اون زندگی کنیم. و حافظ را دارد که هم سختی ها رو دیده و هم در خلوت بوده و هم با عزت نازالود خودش برای وزیر معاصر خودش در قرن هشتم که قرن مصیبت و بلا بود زندگی کرد. درود بر روح و روان این آدمیان بزرگ که این فرهنگ را پروراندن. مهمتر از این آدم ها زیاد و زیادتر باد اون فضای خوش و پربرکتی که امکان را فراهم کرد که کسی در اون فضا مثل فردوسی بروید، ببالد، رشد کند و هنر خودش را عرضه کند. و درود بر ما باد که این میراث گرانقدر را حفظ میکنیم و با این پنجره تازه برای زندگی خودمون باز میکنیم و این فرهنگ را که نهایت قدرت ماست اینو به دیگران عرضه میکنیم. از هم اکنون به کسانی که این نیاز ما را و حاجت ما را برآورده میکنند درود میفرستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.